میاد در قالب این نظام ها و این انتخاباتی که دائم توی کشور ما تکرار شده خودشو ظهور میده. ممکنه زمان یک نظام سیاسی در کل جهان، یعنی عقلانیت انسان ها به سمتی بره که مشارکت مردم به نحو دیگری متجلی بشه، خب اون موقع میاد همین جمهوری اسلامی هم میاد اونو برمیگزینه. ولی الان به این رسیده که نحو احسن مشارکت سیاسی با این انتخابات. عرضم اینه که سلبریتی هم یک امریه که پیوند خورده، یا یک آن روی سکه رسانه است، آن روی سکه اقتصاد توجهه. در جهانی که معنا زدایی شده، ما امر وحدت بخشی وقتی نداریم، اون امر وحدت بخش، اون امری که اقتصاد توجه رو توجیه میکنه و اقتصاد توجه رو به وجود میاره روی زمین، یکی از اون کارویژه های بسیار مهم، یکی از اون المان هایی که این اتفاق رقم میزنه سلبریتی ها هست. یعنی یکی از آچارهایی هستن که در دوره مدرن پیچ ها رو میشه باشون باز کرد، مهره ها رو میشه باشون باز کرد. مثال میزنم خدمت شما، مثلا تو خود آمریکا یک ابر سلبریتی داریم به نام اوپرا وینفری که یک خانم سیاه پوست، یعنی اگه بگیم که در همین، چون ما فکر میکنیم معیارهای سلبریتی فقط قیافه و ظاهر و جنسیت و نمیدونم شهرت های دیگه هست، نه، یه خانم سیاه پوستی که جسه حالا ورزشکارانه هم نداره و اینها معمولیه، ولی فن بیان قوی داره و مجری قاهریه. این مجری توانمند 20 سال یک برنامه رادیویی داشت، معرفی کتاب انجام میداد. اون برنامه رادیویی توی آمریکا که حدود 250 میلیون نفر کمتر بیشتر جمعیت داره،
قریب به 300 میلیون،
وقتی ایشون کتاب معرفی میکرد تا آخر هفته اون کتاب در سراسر آمریکا نایاب میشد،
اینقدر فروش میرفت.
خود ایشون یه مجله داره توی آمریکا منتشر میکنه به نام او، اول اسمش اوپرا وینفری او، مجله او مجله لایف استایل و سبک زندگیه، به جز یه شماره که عکس ایشون و میشل اوباما توی اون انتخابات دموکرات ها برای ریاست جمهوری، یا هیلاری حالا شک دارم، به جز یه عکس یه دونه جلد، بقیه جلد های مثلا حساب کنید بیش از 20 سال انتشار یک مجله فقط اوپرا وینفریه، هیچ عکس دیگه، اینقدر اقبال شده. عرضم اینه که پس اونا دارن با سلبریتی ها کاری میکنن، خود ما هم کاری که کردیم متفاوته. من اینو میگم که مقدمه بشه برای عرایض بعدیم. ببینید ما یه برنامه داریم به نام کتاب باز که سلبریتی ها میان توش و آقای سروش صحت با اینا گفتگو میکنه درباره علاقشون به فرهنگ و مطالعه و کتاب. یه برنامه هم داریم به نام دوره همی که آقای مهران مدیری سلبریتی ها رو دعوت میکنه و از اینا میپرسه درباره عادات شخصیشون، چطور لباس میپوشی، چطور عاشق میشی، چطور از خیابون رد میشی، چطور ماشینتو پارک میکنی. و یه برنامه داریم به نام کتاب باز، میگه که چه کتابی میخونی، از کدوم نویسنده خوشت میاد، کدوم شاعر برای تو یک آنی رو درست کرده، با کدوم کتاب حالت بهتر میشه و کدوم چهره مثلا فرهنگی کشور رو بیشتر دوست داری. آیا این دو برنامه نسبتشون با سلبریتی ها یک نسبته؟ این پرسش گوشه ذهن ما باشه تا من بحث بعدی
ان شاء الله. بحث خوبی رو شروع کردی در ادامه بحث که در باب نگاه ایجابی به مسئله سلبریتیسم میشه داشت، که در فضای جدید میتوان با توجه به حاکمیت رسانه و اقتصاد توجه به پدیده سلبریتیسم از این جهت و از این منظر هم نگاه کرد. خب بعد از فرصتی که از تهیه‌کننده محترم میگیریم در خدمت آقای دکتر کاظمی هستیم و در این حوزه بحث‌هایشون رو میشنویم.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری،
معنویت
و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
خب جناب آقای دکتر کاظمی، در باب نگاه ایجابی به پدیده سلبریتیسم در جلسه قبل حضرت عالی بحث بسیار جدی و مهم و در واقع از جهت بحث‌های فلسفی مسئله زیباشناختی رو مطرح کردید و از این منظر پیوند دادید با نگاه ایجابی به پدیده سلبریتیسم، برخلاف اون چیزی که باز به تعبیر خودتون که فرق بگذاریم بین سلبریتی های حرفه‌ای با آماتورهای در حوزه سلبریتی ها، در اون نگاه ایجابی و مثبت میشه از سلبریتی های حرفه‌ای و هنرمند استفاده کرد. ادامه بحث‌های جلسه قبل که ناتمام مونده رو بشنویم.
منم سعی می‌کنم از همین جایی که آقای دکتر روزبهانی بحث رو شروع کرده با یک سطح دیگه از تحلیل این بحث رو جلو ببرم. ببینید سلبریتی قبل از اینکه سلبریتی باشه و اعتبار اجتماعی پیدا کرده باشه یک انسان و ما باید در حوزه انسان شناسی کمی تجدید نظر کنیم که انسان رو سیاه و سفید کنیم و بخوایم در موردش فقط تحلیل های یا سفید سفید کنیم یا سیاه سیاه بکنیم. ما انسان رو تو ادبیات خودمون داره یک فطرت الهی میدونیم و نمیتونیم هم تماما اون رو تحلیل منفی بکنیم یا تحلیل مثبت بکنیم که مثلا در این حال او هم دارای یک غرایز و شهواتی هست که در بین جدال این و آن با زندگی خودش رو زندگی خاکستری شکل میده، سیاه و سفید شکل نمیده و هم وجوه مثبت پیدا میکنه هم وجوه منفی. سلبریتی هم از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین این تحلیل های حالا نمیدونم بگم یک سویه‌ای که توی ادبیات جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی ما گاه همی دیده میشه، این از نظر من با روح کلی نگاه دینی ما به انسان یک کمی تفاوت داره و ناسازگار. سلبریتی هم یک انسان فطرت الهی داره و در این حال میشه در راستای اهداف خیر ازش بهره برد و استفاده کرد. این اون نگاهیه که من برش اصرار دارم، کما اینکه پیامبر خدا وقتی اومد خواست اون نبوت خودش رو، اون پیام خودش رو به مردم برسونه، یکی از اون بسترهایی که وجود داشت در اوج جهالت این کار رو کرد. یعنی یکی از اون بسترهایی که وجود داشت جهالت بود. اگر میخواست به این نگاه پایبند باشه که دیگه هیچ چیزی قابل تغییر نیست یا انسانها همش انسانهای منفی است یا مثلا کل جهان رو شیطان گرفت، همونجور که آقای دکتر گفت بعضی از ترجمان نگاه منفی این برمیاد، هیچ وقت نمیشد یک کنش مثبت انجام داد، هیچ وقت نمیشد یک تغییر انجام داد و هیچ وقت نمیشد یک تحول و هدایتی رو به سمت اهداف الهی انجام. بنابراین سلبریتی از این باب به نظر من قابل تعریف مجدده. نکته دوم که وجود داره، سلبریتی یک انسان فرهنگیه. یعنی سلبریتی برآمده از شرایط و اقتضاعات اجتماعی ماست و یک مزیتی میشه که در دو سطح میتونیم ازش استفاده کنیم. یکی این که انسان‌هایی که و مخاطبانی که او رو در ایران پیگیری می‌کنن به راحتی می‌تونن با او همزادپنداری کنن. ما با یک کاراکتر بین‌المللی، مثلا شما فرض کن با یک کاراکتر فوتبال مثلا رونالدو، جوان ما هر کار بکنه آخرش اون اختزاعات و فرهنگ متفاوتی داره. این اختزاعات و فرهنگ متفاوت با این زندگی، یعنی زندگی یک فوتبالی ایرانی رو ببینه خیلی راحت‌تر میتونه باش ارتباط پیدا کنه، همزاد پنداری کنه. این از این باب تأثیر بهتری میتونه بر فرهنگ، بر جامعه ما داشته باشه. و دومین مسئله این که سلبریتی برای فرهنگ ما شاید ترجمان مثلا تقلیدی از فرهنگ غرب باشه، ولی برای غربی ها آخرش نماینده که نماینده جمهوری اسلامی، نماینده ایران، فرهنگ ایرانی است و میتونه تأثیرات بین المللی خوبی رو در فرایند در زیبایی شناسی و نشان شناسی های بین المللی داشته باشه. بنابراین اگر بخوایم از لحاظ فرهنگی هم بهش توجه کنیم، سلبریتی ما میشه گفت قابل استفاده است و نسبت به سایر سلبریتی های بینون و اتفاقا سلبریتی ما بسیار پاک و بسیار منزه نسبت به خیلی از مسائل. ما نمیخوایم کاملا این کارکتر رو مثبتش کنیم، ما اون انتقادایی که جلسات قبلم داشتیم میدونیم که سر جای خودش محفوظه، ولی ما میخوایم لااقل یک نگاهی هم از باب نگاه مثبت.
برای خودم واقعا سوال پیش میاد با این دو نحوه استفادهی که اشاره میکنید، که یک همزاد پنداریه با سلبریتی ها و دوم اون نگاهی که غربی ها به سلبریتی ایرانی از باب ایرانی بودن دارن، ولی اون چیزی که در واقع محقق شده فکر نکنم این باشه. از جهت همزاد پنداری حتی فوتبالیست ما تو ایران، خود این ولو یه سلبریتی هم باشه، الگوش یه فوتبالیست غربیه، یعنی در واقع داره باز فرهنگ غربی رو اینجا رواج میده. مدل آرایش مویی که داره، حالا اصطلاحاتی که معمولا به کار میاد، مدل مثلا اصطلاح رایج مدل موی آلمانی، یعنی باز داره فرهنگ غربی رو اینجا رواج میده. اون قسم دوم باز میگیم به معنی ایرانی، من و شما تو محیط خودمون شاید اتفاقا بگیم که این رو به عنوان ایرانی نگاه میکنیم، اما غرب اتفاقا بهترین نماینده خودش برای رواج فرهنگ خودش رو همین سبک میدونه، و شاید حتی بتونه گریزی هم از این جهت بزنه که شما که ادعایی برای نفوذ فرهنگی داری تو کشور خودتون، سلبریتی‌ها اومدن فرهنگ ما رو دارن رواج میدن، یعنی ممکنه یکی از این جهت نقد کنه به این فرمایشات شما.
ما با مسئله جهانی باید اینجوری برخورد کنیم که یه وقتی یک کسی در ظاهر میاد یک نمادی رو مثلا تبعیت میکنه، مثلا موی اون مثلا کارکتری که مورد نظرش ازش تبعیت میکنه و موشو مثلا به اون شکل در میاره، اما مهمتر از این ظاهر اون خانشیه که اتفاق میفته از این تغییر ظاهر. مسلماً اون تغییر ظاهری که در غرب اتفاق میفته، اون تغییر ظاهری نیست که جوان ما اون رو میخونه، یعنی اون آخرش هر کار بکنه به صورت فرهنگی اون رو میخونه. مثلا اگر در اونجا اون معنی رو داشته باشه تغییر ظاهر، قاعدتاً در ایران این تغییر ظاهر رو نداره و اون سعی میکنه بر اساس شرایط خودش، فرهنگ خودش، اون تغییر ظاهر رو یک خانش مجدد کنه. همینطوری که میگن که در این حال که جهانی هستی محلی فکر میکنید، این یک نکته هست که توشه، ولی دنیای فوتبال و اون قهرمان فوتبال برای یک ایرانی، قهرمانی که ازش تبعیت میکنه، الگو سازی میکنه، فکرش رو ترویج میده، حالا ما نمیخوام خیلی هم کارکتر سلبریتی رو در سطح یک الگو بالا ببریم، ولی از اون که مثلا بخواد ترجمان بهتری، ترجمان اون رو قرار بکنه، یک سلبریتی داخلیه، یعنی سعی میکنه از اون بفهمه که معنای اون حرکتی که اون داره توی اون برای دنیا انجام میده، تو این براش ترجمه میکنه در سطح فرهنگی داخلی.
خیلی ممنون جناب دکتر کاظمی. بحث ما در باب تحلیل پدیده سلبریتیسم با نگاه ایجابی و از منظر مثبت به این مسئله در برنامه امروز داره دنبال میشه. ادامه بحث رو تا لحظات دیگر از زبان کارشناسان محترم خواهیم شنید.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
شما شنونده برنامه نقد و نظر هستید با موضوع تحلیل پدیده سلبریتیسم با حضور کارشناسان محترم جناب آقای دکتر کاظمی و جناب آقای دکتر روزبهانی. در برنامه امروز به کارکردها و نگاه ایجابی و مثبت پدیده سلبریتیسم توجه شده و اساتید در این مسئله اشاره کردند که میتوان نگاه ایجابی به این مسئله داشت و استفاده مثبت از سلبریتیس و سلبریتی ها هم انجام داد. من واقعش خودم جای مخاطب که قرار میدادم و اینجا میشنیدم مباحث شما رو، با برنامه های قبلی که از زبان شما شنیدیم، سه برنامه به صراحت و با ادبیات کاملا منفی نسبت به پدیده سلبریتیسم گفتید، کارکردهای منفی اون پدیده مد نظره و با اون نگاه بحثا رو پیش بردید و به یک باره در انتهای برنامه قبل اشاره به کارکرد مثبت کردید و من برام جالب توجه بود که ببینیم کارکردهای مثبت چیه و در بخش اول برنامه امروز به این کارکردهای مثبت هم اشاره کردید. واقعا تناقض نیست جناب آقای روزبهانی که اون نگاه ها و با این بحثی که امروز شما مطرح کردید؟
من تو نگاه اول ممکنه اینطوری باشه، ولی خب بعد اول یک نقد و یک نگاه انتقادیه به اون منشأ و مصدری که سلبریتی رو ساخته، یعنی به اون مبدأ مدرن و جهان غربی که سلبریتی از اونجا ریشه میگیره. بحث برنامه های شما سبک زندگی بود و لایف استایل بود. من همون جلسه اول عرض کردم، گفتم لایف استایل که اصلا قبلا نبوده، خود لایف استایل، خود سبک زندگی که یک عبارت ترجمه یه گفتم ویژه جهان مدرنه، چون ما سبک های زندگی داریم.
بله،
یعنی انواع به همه اینا حق میدیم، یه مدل اینجوری زندگی میکنه، یه مدل اینجوری، قبلا اینطوری نبود. گفتم یک مدل درسته و اون اصلا غیر این اصلا زندگی نیست، بهش میگفتیم زندگی حیوانی، اون زندگی طاغوتی، ما اصلا نمیگفتیم زندگی انسانی.
بله،
ولی الانی که میگیم سبک های زندگی، ما داشتیم اون مبدأ و ریشه رو نقد میکردیم. الان بحث از اینه که خب حالا که این هست و زندگی ما اینه، من یه نکته دیگه عرض کردم، گفتم سلبریتی ها کف روی آبمان، آب اگه بگیم جامعه هستن، سطح این دکور این میشه سلبریتی ها. یه الله کلنگ داریم ما، این الله کلنگ یه طرفش پایین میره، یعنی مردم، این دچار بحران معنا میشن. وقتی مردم دچار بحران معنا میشن و از این زندگی مدرن اینو درست میکنه و رقابت بر اساس سرمایه هست نه بر اساس ارزش‌های انسانی، کار کردن شما رو کارمندی، خود این نظام کار نظامی نیست که اسلام ساخته باشه، این نظام کار شما رو میکنه یک چرخ‌دنده تو یک بوروکراسی. بوروکراسی یعنی چی؟ یعنی حاکمیت اداره، ولایت اداره بر انسان، در حالی که تو آیین توحیدی ولایت انسان بر اداره هست. تکنوکراسی، ولایت تکنیک بر انسان، در حالی که تو جهان توحیدی ولایت انسان بر تکنیکه. این جهان که به وجود میاد، این آدم ها میان پایین توی اون الله کلنگ، سلبریتی ها میرن بالا. حالا این نسبت رو میتونیم تغییر بدیم؟ عرضم اینه که بله، افق ها فرو بسته نیست. چطور نیست؟ به همون معنی که دکتر کاظمی فرمودن، سلبریتی هم یک انسانه، وجه فطری داره، وجه الهی داره. این که بگیم سلبریتی ها رو استفاده مثبت کنیم یا منفی، خود این نگاه از اساس یک نگاه غربیه. از کجا میاد؟ از استثمار انسان میاد، چون غربه که به انسان نگاه کالایی داره. لذا ما میایم وقتی توی جامعه همون ببینید، انسان از گناه دیگری، از به انحراف رفتن دیگری و جامعه به رنج میفته، اما قالب ما وقتی میبینیم که یک سلبریتی خطایی میکنه یا یک زندگی داره که نباید گفت یا حواشی داره، به اون حواشی میخندیم. این از غرب میاد، یعنی خود ما یک نگاه کالایی داریم. مثلا اگر بیام این نگاه رو عوض کنیم، ما وارد یک دیالوگ، یک گفتگوی انسانی با سلبریتی ها بشیم و یک نظام و بافت و ساختار و مفصل بندی انسانی در ارتباط با فرهنگ، شهرت و افرادی که مشهور میشن داشته باشیم، خود به خود این نگاه افقی و برابر، نه نگاه ابزارگرایانه، نگیم تو سلبریتی پول بیشتری بهت میدم که حالا پیام دینو برسونی، نه، تو این بازی ما از پیش باخته ایم، چون پیش از این که این کارو بکنیم اونو کالا حساب کردیم، جواب نمیگیریم. اما بیایم با اون یه گفتگو انسانی کنیم که این تبعاتی داره که من نرسیدم الان خدمتتون بگم. این کاملا محتمله که سلبریتی ها بیان در راستای اون کمال الهی خودشون و کمال فردیشون که به توحید، به سمت توحید حرکت بکنن، حرکت کنن و حرکت اونها همزمان جامعه رو هم به اون سمت
میبره.
ببینید این نگاه ابزارگرایانه بعضن تو رسانه امام رخ میده، یعنی ما این اشتباه رو خودمون مرتکب شدیم، میایم با یه نگاهی برنامه ریزی میکنیم برای انسان ها، میگیم که خب مثلا فلان موقع اتفاق سیاسی برای جلب مشارکت و جلب توجه مردم، بیام از سلبریتی استفاده
ابزاری.
ببینید این استفاده از انسان، این استفاده ای که این رو وسیله قرار میدیم برای رسیدن به یک هدف، اینطوری یک هدف روزمره، اینو مصرفش میکنیم. ببینید اونی که فشار میاره به تمدن توحیدی، این مصرف انسانه. اونی که سلبریتی رو برای ما انقدر منفی کرده، خود سلبریتی ها توی رنجن، ما سلبریتی غربی کم نداریم خودکشی کرده، خود
ها مسئله ساعت‌های بی‌معنی که
شده. بله یکی از همین سلبریتی‌ها، من نمی‌خوام اینجا اسمی ببرم ازشون توی این ساعت خودمون، که الان مثلا توی سن 50 سالگی و اینها به سر میبره و جز ستاره های مثلا همین فرهنگ شهرت و درآمدزایی و رسانه هاست، خودشون یه سخنرانی داره و میگه که من مصرف شدم، من به مثابه یک زن به تمام وجودم تجاوز شد، یعنی تمام وجود من مچاله شد برای مطامع مثلا ثروت و شهوت و سرمایه داری. بله به منم یه چیزی رسید، ولی در ازای این که تمام روح من رو مصرف کردن. یا مثلا یه خانم دیگه بازیگری داریم که خودکشی کرده، یا افراد دیگه. خود غرب همینو میفهمه، یا مطالعات انتقادی یا سلبریتی از غرب اومده. ما باید مواظب باشیم این نگاه مصرف گرایانه رو طرد کنیم، اینو بیاریم این طرف. اون نگاه ایجابی چیه؟ شما به محض این که سلبریتی رو انسان و با اون زبان فطری باهاش صحبت میکنی که تو تجربه های گفتاری خود مردم ما از گروه های مختلف هست، شما اینو بیاید توی زاویه پایین تر تجربه خود مردم ببینید، یه خانواده‌ای که همه خانواده که همفرهنگ نیستن، بعض خانواده توی تقیدات شرعی بالاتر هم، بعضی ها کمتر رعایت میکنن، ولی همینا الان تو کشور ما با هم همزیستی دارن، گفتگو دارن، روی مهمترین بحث های عبادی سیاسی صحبت میکنن و به توافق و تفاهم میرسن. چرا؟ یعنی یک خانواده خوب و یک خانواده که داره زیست توحیدی و دینی داره، خیلی وقتا میبینید که میاد 5 تا خانواده کنار خودش رو آروم آروم هدایت میکنه، چون هدایت هم تدریجیه. میاد، چرا اون به این گوش میده؟ به خاطر اینکه میبینه که این داره در راستای منفعت شخصی خودش از اون استفاده نمیکنه، دلسوزی برای اون میکنه. میگه که دوست من تو اگه معتادی، اینطوری نیست که بگه بخنده به اعتیادون، میگه من دارم زجر میکشم از اعتیاد تو، تو بچه با استعدادی هستی، تو بهترین فردی، تو بهترین مقامات رو میتونی برسی، و من و وقتی اون میبینه این از رنج اون توی زجره خودش تکون میخواد.
درسته، در واقع میخواید بفهمید تناقضی نیست با این نگاهی بله. که دارید اشاره میکنید. خب جناب دکتر کاظمی، خیلی فرصت ما محدود، من عذرخواهی هم میکنم از شما. من
قبلا هم اشاره کردم به بحثم، یکی این که اولا هر پدیده اجتماعی چند بعدیه، نمیشه در مورد هر پدیده اجتماعی فقط یک بعد رو چسبید، یا یک سویه تحلیل رو برد به سمت یک پدیده اجتماعی. دوم من جلسه قبلم اشاره کردم، گفتم سلبریتی هنگامی منفی میشه و اولا که بستگی به زیبایی شناسی ذائقه و مخاطب و نیاز امروز اجتماعیه، ولی هنگام منفی میشه که جایگاه خودش رو پیدا نکنه، بشینه در جای دیگه. گفتم هم اشاره کردم که امروز رهبریت اجتماعی میخواد بکنه، ما با این مخالفیم. میخواد رهبریت لایف استایلی بکنه، میخواد ارگو بشه سبک زندگی ما با این مشکل داریم، ولی در این حال میدونیم که یک زمینه‌های مثبتی هم داره. در این حوزه داره. بنابراین ما سعی کردیم به هر دو بود بپردازیم که حد انصاف رو رعایت کرد.
خیلی ممنون. ما در برنامه امروز نقد و نظر در تحلیل پدیده سلبریتی است از زبان اساتید محترم جناب دکتر روزبهانی و جناب دکتر کاظمی نگاه ایجابی و مثبت این پدیده رو شنیدیم که میتوان از این منظر هم به پدیده سلبریتی است نگاه کرد. در واقع یک تغییر نگاه و تغییر افقی داشت. به تعبیر اساتید سلبریتیسم رو با عنوان یک انسان که از فطرت الهی برخورداره بهش توجه بشه و از جهت اعتبار اجتماعی اون رو لحاظ نکنیم که در ساحت کالای مصرفی ازش استفاده میشه. از این منظر میتوان یک نگاه ایجابی به این پدیده داشت. البته وجه ظاهری تناقض با فرمایشات اساتید در جلسات قبل که کارکردهای منفی رو اشاره کردن با اون چیزی که در برنامه امروز طرح شد، در بخش پایانی برنامه امروز اساتید اشاره کردن که به هیچ وجه نگاه تناقض و ناسازگاری نیست، بلکه با تحفظ بر همون نگاهی که در جلسات قبل به کارکردهای منفی پدیده سلبریتیسم داشتیم، میتوان به این نگاه ایجابی هم توجه داشت که با مدیریت رسانی میتوان از این پدیده استفاده برد. تشکر میکنم از حضور کارشناسان محترم در برنامه امروز نقد و نظر و از حسن توجه شما مخاطبان ارجمند به برنامه ما. تا مجال آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست.
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم،
کوکب بخت مرا هیچ منجم نشنا، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه‌اش، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم.
تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام بر شنوندگان فرهیخته رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، خداوند را شاکریم که توفیق داد باز هم در خدمت شما باشیم با زلال تاریخ، برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام و تحلیل حوادث صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه می‌پردازه. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستیم که از حضورشون در این برنامه سپاسگزارم. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان گرامی برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیقات روزافزون. خوشحالم که توفیق دیگری دست داده در خدمت عزیزان شنونده هستم ان شاء الله.
از شما سپاسگزارم جناب دکتر جباری. در برنامه‌های گذشته بحث ما به غزوه بسیار مهم احد رسید. گفتیم که سپاهیان قریش بعد از ماجرای بدر تصمیم گرفتن که انتقام بگیرند و به همین دلیل در شوال سال 3 هجری خودشون رو به منطقه مدینه رسوندن با یک سپاه 3000 نفره. مسلمانان آماده مقابله با مشرکان شدند و پس از مشورتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحاب کرد تصمیم گرفتن که از مدینه خارج بشن و در بیرون شهر مدینه به مقابله با سپاه قریش بپردازند. هرچند نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله ماندن در مدینه بود، ولی به هر حال بعد از اینکه تصمیم گرفتند از تصمیمشون برنگشتند و بعد از نماز عصر روز جمعه به طرف منطقه احد حرکت کردند. بحثی که در برنامه گذشته بهش پرداختیم این بود که پرچمدار رسول خدا صلی الله علیه و آله در غزوه احد قطعاً حضرت علی علیه السلام بودند. همانند دیگر غزواتی که همراه با رسول خدا شرکت داشتند و البته گزارش‌هایی هم هست مبنی بر این که برخی از پرچم‌های فرعی در دست دیگران قرار داشته. با برنامه زلال تاریخ امروز همراه باشید و بشنوید که در ادامه چه اتفاقاتی در ماجرای احد رخ داد.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمت ارسلته للعالمین وعلى آل النبي أجمعين فبهم نرجوك أحسن ختمنا.
خب جناب آقای دکتر جباری در ادامه بحث درباره